رن خونی رو در واقع به ما بگین که چطور به دست شما رسیده بود.
اون پیراهن مربوط میشد به دو سه روز بعد از حادثه یک کوی دانشگاه، زمانی که دانشجوها از داخل کوی دانشگاه تجمعشون رو منتقل کردن به دانشگاه تهران و در اون موقعیت دفتر تحکیم وحدت تحلیلش بر این بود که اگر ما از محیط دانشگاه بیرون بریم باعث میشه که تمام تخریب‌هایی که بسیج و نیروهای امنیتی در خیابان و اموال عمومی داره انجام میدن گردن دانشجوها بندازن، علاوه بر اینم تمام دانشجو رو در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه با تیر می‌زدن. من و چند نفر دیگه از دانشجو که جسممون اونقدر درشت‌تر بود، خود سرمون هم داغ‌تر بود، کارمون بود که می‌رفتیم کسایی که گلوله می‌خوردن از خیابون برمی‌گردونیم داخل محوطه دانشگاه که یه خورده امن‌تر بود. در اینا سردر دانشگاه تهران یکی از این دانشجو که هیچ وقت اسمش هم نمی‌دونستم چی بود، فقط تو همون تجمع با هم آشنا شده بودیم، یه موقع جلوتر از من حرکت کرد که بره یک نفر از وسط خیابون بیاره. خیلی فضای آشفته‌ای بود، دود و گاز اشک‌آور و همه با هم قاطی شده بود، قدرت تنفس از ما میگرفت و گلوله ها رو میشیدیم صداش که سمت ما شلیک میشد. حرکت کردیم به سمت جلو، این دوست یه مقداری جلوتر از من بود، چند قدم جلوتر از من بود، یه صدای گلوله اومد، ما همه نشستیم زمین، منتها این آقا یه مقداری زودتر از ما از زمین پا شد. همون موقع دوباره صدای رگبار گلوله اومد و یکی از گلوله ها خورد به این سردر دانشگاه تهران و کمونه کرد. من صدای کمونه کردنش رو شنیدم و خورد به کتف این بنده خدا و افتاد. اولش متوجه نشدیم که این گلوله خورد، خودش هم چندان متوجه نشد، فقط میگفت نمیتونم نفس بکشم. ما فکر کردیم به خاطر گاز اشک‌آور و گازهایی که به هر حال دود و اینا سی نمیتونه نفس بکشه، اما وقتی خواستم برش گردونم که خود بشینه و نفسش بالا بیاد، تن دستم خون شد. وقتی دیدم که گلوله رفته توی کتفش و چون که هم کمونه کرده بود خیلی داخل بدن نرفته، میشد گلوله حتی دید توی کتفش و این شد که من خواستم پیرهنش رو پاره بکنم، ولی دیدم نمیتونم پاره بکنم، با اینکه پاره کردنش دردسرش بیشتر از در آوردن بود. بعد پیرهنش رو در آوردم، مچاله کردم روی زخم گرفتم و آوردمش داخل دانشگاه تهران. همون موقع هم دیدم دانشجو خیلی هیجان زده شده، این خون اینا که میان دارم میان بیرون، من پیرهن بالا گرفتم گفتم بیرون تیراندازیه.
آی باتبی، در همون روز 21 یا 22 که شما اون پیراهن خونی رو به دست گرفتین و روی هوا بلند کردین، اصولا هدفتون چی بود؟ آیا برای عکاس یا عکاسا این کار انجام دادین یا انگیزه دیگه ای داشتین؟ چرا پیراهن رو در واقع روی دست گرفتین؟
من این دوست زخمی رو که تحویل دانشجوهای دیگه دادم و اینا منتقلش کردم به داخل مسجد دانشگاه تهران که زخمی رو اونجا نگه می‌داشتن، آخر ناخودآگاه پیراهن هنوز تو دستم بود و دیدم که دانشجوها که این تجمع دانشجوی اینا که خون و این زخمی دار که میدن حیران زده شدن که بابا بریم بیرون، شعار میدادن اینها. و اون موقع تحلیل ما این بود که اگر ما بیرون بریم هم بیشتر تلفات میدیم و همین که تمام این اموال عمومی که توسط بسیج و نیروی امنیتی تخریب میشه به گردن دانشجو میفته. این شد که من پیراهن رو بالا گرفتم و به دانشجو گفتم ما به این دلایل نباید بیرون بریم و بهتره که فعلا اینجا بمونیم تا این نتیجه کار بعد از ظهر بعد از تاریکی هوا چی میشه. همون حین چند نفری من دیدم که دارن عکس میگیرن که عمومشون عکاسای وزارت اطلاعات بودن که به عنوان عکاس و به عنوان دانشجو و به روزنامه‌نگار عکاسی میکردن و یکیش آقای جمشید بایرامی بوده که از عکاسان خبری مطرح ایران که من ایشون رو میشناختم که عکاس خبری واقعی هستن.
آقای باتوی، در واقع عکاس این عکس تاریخی همونطور که اشاره کردین، عکسی که واقعا سمبل یا نماد تظاهرات و جنبش دانشجویی ایران شد، جمشید بایرامی عکاس روزنامه نگار بود. آیا او به خاطر دوستی با شما این عکس و چند عکس دیگر ازتون گرفت یا مسئله حرفه‌ای بود؟
من سالها بعد با ایشون دوست شدم، یعنی دوستی اون موقعی که ایشون عکس رو گرفتن نداشتم. من فقط از طریق یکی از دوستانم شنیدم ایشون بسیار ناراحت است از اینکه من به خاطر این عکس به حال زندان افتادم، به اعدام محکوم شدم، بعد 15 سال زندان و اینا. ایشون خیلی افسرده بود و همیشه خودش رو ملامت میکرد. من از طریق این دوست تلفن ایشون رو پیدا کردم و بهشون تلفن کردم. اون روز من نتونستم با ایشون حرف بزنم، با همسرشون صحبت کردم و بهشون گفتم که به آقای بایرامی بگید ناراحت نباشه، ایشون به عنوان یک فوتو ژورنالیست، به عنوان عکاس خبری کارش رو به بهترین شکل انجام داد، بنابراین ایشون نباید اصلا ناراحت بشن. ولی مدت ها بعد که از زندون بیرون اومدم، ایشون رو خودم که حرفه عکاسی رو مجددا شروع کردم، یعنی ایشون رو توی همون تجمع خودمون دیدم و ما دوستیمون به حال به اون شکل ادامه
پیدا. اما شما چه روزی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدین؟ چرا که این عکس معروف نشریه اکونومیست مدتی بعد روی جلد این مجله انگلیسی منتشر شد؟
خیلی هم مدتی بعد نبود، شاید تا یه هفته بعد بود به نظرم. ولی من بعد از اینکه این تجمعات تموم شد، تقریبا 22 بود اگه اشتباه نکنم، 23 تیر ماه، به یکی از این خیابونایی که خیابون فرعی که در همسایگی خیابان 16 آذر در حاشیه دانشگاه تهران هست رفتم و یکی از این همسایه‌ها کمک کرد که من اونجا فرار بکنم از اون محله. رفتم خونه، خیلی خسته بودم و با خستگی خوابیدم، اما صبح خیلی زود یکی از همسایه‌های ما به من تلفن زد و گفتش که ماشین مشکوک دم در خونه‌تونه. این همسایه میدونست من این مقدار کار سیاسی رو میکنم و گفت مراقب باش. من فرار کردم، از پشت بوم رفتم و رفتم یه تاکسی گرفتم به سمت تهران، ولی من نمیدونم اینا چطور منو دیدن و توی اتوبان کرج تهران دیدم همون ماشین که در خونه بود داره دنبالم میاد و تهران تا میدان انقلاب رفتم. اونجا می‌خواستن منو بگیرن، فرار کردم به سمت خیابان جمهوری و اونجا دوباره منو گرفتن.
در همین دوران چند نفر دیگه از دانشجویان هم بازداشت شدن، از جمله اکبر محمدی، برادرش منوچهر محمدی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار و چند نفر دیگه. اما در دادگاهی که برای شما تشکیل شد، ظاهراً بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شدین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و قصد ایجاد تشویش، که بعدها به 15 سال در واقع حبس تقلیل پیدا کرد. دادگاه چه مدتی پس از بازداشت شما تشکیل شد و در اون دادگاه به ما بگین که چه گذشت؟
من واقعیتش اینه که نمیدونم واقعا چه تاریخی بود، برای اینکه من شب و روز رو نمیفهمیدم در سلول انفرادی و اینقدرم از فشار و شکنجه و فشار روحی زیاد بود که قدرت تمرکز و تشخیص روز و شب رو از من میگرفت. اما شاید چند هفته بعدش اولین دادگاه شروع شد و به من نگفتن که ما کجا میریم. تو دوره انفرادی بسیار تحت فشار قرار دادن، تهدید میکردن، خانواده رو میوردن، کتک زدن، از کاب گرفته، از بیخوابی گرفته، از شکستن دندونام گرفته، از همه چی گرفت. این فشارها بود. هیچ وقتی به اینا مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ وقتی اون عکس و اون به اصطلاح اتفاقاتی که برای دانش افتاد رو انکار نکردم در مقابل دوربین. این خیلی اینا رو اذیت میکرد. یه روز اینا رو سوار ماشین که از انفرادی در آوردن، با چشمان سوار ماشین کردن و بردن به یه ساختمون دیگه و برای اولین بار بعد از این به اصطلاح چند هفته چشمای منو باز کردن در یک اتاقی که پنجرهای زیادی داشت و یک آقای روبروی من نشسته بود. اینو اولین بار میدیدم. این آقا قاضی سلیمی، قاضی شعبه 6 دادگاه انقلاب در اون مقطع بود و یک کاغذی رو شاید به اندازه، شاید در نهایتش من خیلی ارفاق و خیلی چیز بکنم، شاید 3 دقیقه طول کشید برای خودش خوند و این همین عکس روی مجله اکونومیست روبروی من گذاشت رو گفت این تویی. گفتم نگاه کردم برای اولین بار، گفتم فکر میکنم من باید باشم و گفت برو. تموم شد. اومدم بیرون دیدم میگن که چشمان دستاد ایوانی میرون میگه به اعدام محکوم شده. گفتم اعدام یعنی چی؟ یه کاغذ در آورد گفت باید امضا بکنی. دیدم نوشته واقعا حکم اعدام و گفتم من امضا نمیکنم. گفت امضا نکنی مهم نیست، صورت جلسه میکنیم که تو بودی امضا نکردی، امضا بکن. و یهو دیدم یه آقایی هم پرید روبرو که من وکیل تسخیری تو هستم، امضا کن، من برات تقاضای عفو میکنم از این برنامه. گفتم من چیزی نیست که امضا بکنم، نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاده. خلاصه مال بردن و من واقعا به اعدام محکوم شدم. تا شاید ماها بعدش، یک سال تا خودی بعدش، این حکم با تخفیف به 15 سال زندان تبدیل شد. یعنی حتی عفو هم به ما ندادن، به من، به مرحوم اکبر محمدی که فوت شد در زندان، عباس دلدار و مهراد لهراسبی، 4 نفر بودیم که به اعدام محکوم شدیم و این حکم حتی عفو هم نشد، فقط تخفیف مجازات دادن به معنای اینکه ما سزاوار این حکم هستیم ولی اینا دارن به ما لطف میکنن به 15 سال زندان.
به سلول انفرادی اشاره کردین، ظاهرا مثل اینکه 3 ماه در سلول انفرادی بودین و نزدیک به 2 سال هم از سوی بازجویان شکنجه می شدین. اگه ممکنه خیلی مختصر به اون روزها یک اشارهی بکنین که چه نوع شکنجه هایی شما رو می دادن ماموران و بازجویان؟
ببینید، ما در جمهوری اسلامی 2 جور شکنجه داریم. یه شکنجه قانونی اسلامی داریم، یه شکنجه غیر قانونی داریم که عملا غیر قانونی هم باشه هیچ عواقبی برای شکنجهگر نداره. شکنجه غیر قانونی همینه که شما رو کتک بزنن، نمیدونم آسیب جسمی، آسیب روحی بهتون وارد بکنن. شکنجه سفید داریم، شکنجه‌ای که شما رو بدون اینکه اثری رو بدنتون بمونه شکنجه میکنن، جوری میزنن که اثر نمونه، یا شکنجه روانی بهتون میدن، نمیذارن بخوابید، که اعدام مصنوعی را میندازن براتون، اعضای خانوادهتون رو دستگیر میکنن، میارن وادارتون میکنن عریان بشید، نمیدونم توهین‌های جنسی یا دستکاری‌های جنسی، اینجور چیزا هست که غیر قانونی. یه شکنجه هم داریم که شکنجه اسلامی قانونی است به نام حد، به این معنی که بازجو از قاضی حکم شکنجه میگیره، مثلا میگه من 100 ضربه میخوام به این آدم شلاق بزنم شما بنویسید، و میره واقعا 100 ضربه شلاق رو میگیره و طبق قانون یه شما شلاق میزنه. این هر دو اتفاق برای من افتاد در واقع دوران انفرادی که بودم. من تو مقاطع مختلف انفرادی های مختلفی بودم که هر کدوم از اینها وابسته به یک جریان.
و در اینجا به طور خلاصه اگه ممکنه بفرمایید که چطور و چه زمانی از ایران خارج شدین و خودتون رو به آمریکا رسوندین؟
من تقریبا نزدیک به یک دهه موندم توی زندان و تا اینکه بیماری‌های متعددی گرفتم، هم بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش و مربوط به ریه و عفونت ریه و آسم می‌دونم شد، و همین که مشکلات به اصطلاح عصبی اینا پیدا کردم. یه بار به خاطر بیماری من رو منتقل کردن به بیمارستان بیرون زندان اوین، و اونجا داخل بیمارستان یکی از دوستان کرد ایرانی من که ارتباط نزدیکی داشت با حزب دموکرات کردستان ایران، حتی همسرش که پرستار بود اونجا با من تماس گرفت و گفتش که بخواد ما میتونیم بهت کمک بکنیم. علاوه بر این یک دوست دیگری هم در سوئد با من تماس گرفت که ایشون هم ارتباط نزدیک با حزب دموکرات داشت. من تصمیمم گرفتم که فرار بکنم به دلیل اینکه واقعا اگر میموندم احتمال مرگ برام بود، و این شد که یک مرخصی کوتاهی که برای درمان به من دادن با کمک حزب دموکرات به کردستان عراق رفتم، و اونجا چندین ماه حزب دموکرات کردستان ایران از من نگهداری کرد، مراقبت کرد، حفاظت من رو بر عهده گرفت. ارتباطی رو گرفتیم با چند دولت و سازمان ملل متحد. اولین جایی که به ما پاسخ مثبت داد دولت ایالات متحده بود، و ما پذیرفتیم که با کمک آمریکا عراق رو ترک بکنم و به اروپا بیام، از اروپا بیام آمریکا به عنوان پناهنده.
آقای باطبی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم آیا موضوع یا موردی بوده که پیش از این مطرح نکردین یا به کسی نگفتین، و اگر چنین موردی هست ممکنه برای نخستین بار برای شنوندگان رادیو فردا مطرح یا فاش کنید؟
صادقانه بگم شاید در مقایسه با حالا آدمایی که همین سلسله مراتب گذروندن شاید یه مقدار متفاوت عمل کرده باشم. من هیچ مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ به هر حال اعترافی از من نیست. این به این معنی نیست که من خیلی آدم مقاومی بودم که این به هر حال این کارا نکردم. من حقیقتش اینه که خیلی وقتا میشکستم و شاید ده ها بار شکستم، و آماده بودم که زندانبان بیاد و هر کاری میخواد من براش انجام بدم، بیام اعتراف تلویزیونی بدم یا هر چیز دیگه. من واقعا میشکستم، ولی شانسی که میوردم اون لحظه زندانبان در باز نمیکرد که منو ببره برای اون خواسته ای که داره، و میشد فردا دوباره انرژی مو به دست میوردم و به هر حال ادامه میدادم. اما بعضی از آدم ها بودن که ده ها برابر بیشتر از من شکنجه شدن، ده ها برابر فشار بیشتر بود، ولی این شانس ها نداشتن که فردای اون روز زندانبان بیاد در باز کنه. همون لحظه در باز میکردن و اینا میرفتن و به هر حال اون اعتراف تلویزیونی هر چیز دیگه که لازم داشت انجام دادن. بنابراین اگر یک آدمی چنین چیزی تو کارنامش نیست، دلیل بر این نیست که خیلی آدم قوی یا خیلی آدم برجسته ایه. آدم هایی هستن که ده ها برابر بیشتر از من زرد کشیدن و شکنجه شدن، و من فقط شانس آوردم مثل اونا نشدم و اون اتفاق برام نیفتاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام